ساعت 12 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
امضای متن تفاهم نامه ایران و آمریکا توسط رئیسان جمهور دو کشور. پایان مطالعات ساخت خط آهن هرات مزار شریف. و وزارت امر به معروف طالبان و محتسبانش اصول دعوت و ارشاد را آموزش دهید. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در اولین دقایق صبح امروز پنجشنبه 28 جوزای 1405 با امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را به صورت دیجیتال و غیر حضوری امضا کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح امروز پنجشنبه 28 جوزا در یک برنامه تلویزیونی با اعلام این خبر گفت که متن یادداشت تفاهم به دو زبان فارسی و انگلیسی امضا شده است. اسماعیل بقایی با اشاره به تغییر شیوه امضای توافق از نشست حضوری در سوئیس به امضای مجازی افزود، طی 24 ساعت گذشته بعد از مشورت‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که بهتر است متن یادداشت تفاهم را رؤسای جمهور دو کشور بدون نیاز به حضور فیزیکی امضا کنند. به گفته بقایی یکی از دلایل این تصمیم افزایش هزینه سیاسی نقض توافق در صورت امضای مستقیم سران دو کشور بوده است. بقایی درباره برنامه نشست بعدی در سوئیس نیز گفت مرحله بعدی مذاکرات بعد از امضای یادداشت تفاهم آغاز می شود و برگزاری نشست سوئیس همچنان در دستور کار قرار دارد، اما تصمیم گیری نهایی بعد از مشورت با میانجی ها اعلام خواهد شد. همچنین شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز با ابراز خرسندی از امضای تفاهمنامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا اعلام کرد که او نیز با عنوان میانجی تفاهمنامه را تایید کرده است. شریف در حساب ایکس خود با اشاره به برنامه احتمالی برنامه ریزی شده برای دور نخست مذاکرات در سوئیس که هنوز مورد تایید قطعی قرار نگرفته است نوشت که پاکستان با حمایت دولت قطر به عنوان هممیانجی طبق برنامه ریزی قبلی در تاریخ 19 جون 2026 میزبان مراسم رسمی در سوئیس خواهد بود تا این رویداد نقطه عطف را گدامی داشته و گفتگوها در سطح فنی را آغاز کند. در همین حال دونالد ترامپ نیز نسخه مکتوب توافق را در دیدار خود با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در قصر ورسای پاریس امضا کرد. به گفته مقام های دو طرف اجرای توافق و آغاز مرحله بعدی گفتگوها در روزهای آینده و با نظارت میانجی ها دنبال خواهد شد. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران گفت جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی غلبه کرد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران چهارشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری درباره مذاکرات و صحنه تحولات مرتبط با پایان جنگ رمضان گفت امروز چهار میدان اصلی نظامی، مردمی، دیپلماسی و خدمت در صحنه قابل مشاهده است. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران درباره عوامل اصلی هماهنگی این چهار میدان گفت آنچه امروز مشاهده میکنیم نتیجه وجود انسجام ملی، عقلانیت و اقتدار است. عقلانیتی که در رفتار ملت ایران متجلی شده و اقتداری که در عرصه‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکرات اظهار کرد که تفاوت این دوره با مذاکرات گذشته در آن است که مذاکرات بر پایه دستاوردهای میدان و اقتدار ملی شکل گرفته است. نیروهای مسلح ایران با وجود محدودیت‌ها و نابرابری‌های آشکار در تجهیزات و امکانات توانستند اقتدار خود را به نمایش بگذارند و ملت ایران نیز عظمت این توانمندی را مشاهده کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد در مذاکره‌ای که به عنوان یک روش مبارزه دنبال می‌شود، نه وادادگی جایگاهی دارد و نه شعار زدگی. وی با بیان اینکه مذاکره هم نوعی مبارزه است گفت که هر آنچه را که با اقدام نظامی می‌خواستیم به دست بیاوریم، چندین برابر آن را از طریق مذاکره گرفتیم. قالیباف تصریح کرد ما در تمامی مراحل تاکید کردیم که مذاکره به معنای چشم پوشی از حقوق ملت ایران نیست. هر زمان که تعرض صورت گیرد نیروهای مسلح آمادگی کامل برای پاسخ داشتند و این آمادگی در میدان نیز به نمایش گذاشته شد. وی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح، مردم و اعضای تیم مذاکره کننده اظهار کرد که هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، ایستادگی ملت ایران، فداکاری نیروهای مسلح و تلاش شبانه روزی اعضای هیئت مذاکره کننده زمینه ساز دستاوردهای امروز بوده است. ادامه خبرها. مدیر عامل کنسرسیوم ریلی افغانستان گفت ایران طرح مطالعاتی ساخت خط آهن هرات مزار شریف به طول حدود 650 کیلومتر را به پایان رسانده و اکنون وارد مرحله یک پارچه سازی طرح‌های مطالعاتی و بازطراحی مسیر کلی شده است. مصطفی رضایی افزود که افغانستان تنها بخش باقی مانده از گذرگاه اتصال ریلی چین به اروپا است. این طرح در قالب سه بخش در حال اجراست که ایران قبلا قطعه خاف هرات را به طول 220 کیلومتر اجرا کرده است. وی ادامه داد دو خطه دیگر شامل خط آهن هرات مزار شریف به طول حدود 650 کیلومتر و راه آهن مزار شریف واخوان در مرز چین به طول حدود 700 کیلومتر در حال اجراست و به ترتیب با همکاری ایران و چین ساخته خواهد شد. مدیر عامل کنسرسیوم ریلی افغانستان گفت مراحل طراحی، اجرا و مدیریت ساخت راه آهن هرات مزار شریف از سوی ایران و با تامین مالی دولت افغانستان به ارزش 2 میلیارد دلار انجام خواهد شد. رضایی افزود در راستای توافقات صورت گرفته هفته گذشته نیز نشست مهمی با حضور رئیس راه آهن و معاون وزارت معادن و پترولیم افغانستان با مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و جمعی دیگر از مدیران و فعالان بخش خصوصی حوزه ریلی و معدن ایران برگزار شد. به گفته وی در آن نشست تفاهم‌نامه با هدف مشارکت شرکت‌های ایرانی در ساخت خط آهن هرات مزار شریف و همچنین توسعه همکاری‌ها در زمینه واردات مواد معدنی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید. در شرایطی که این روزها اعتراضات به نحوه برخورد ماموران وزارت امر به معروف طالبان با زنان در هرات افزایش یافته است، این وزارتخانه 550 محتسب را برای شرکت در یک همایش آموزشی به کابل فراخوانده است. وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده که 550 محتسب از 34 ولایت افغانستان در یک همایش 3 روزه آموزشی و اصلاحی در کابل شرکت می کنند. قرار است در این برنامه اصول دعوت، ارشاد و فعالیت‌های اصلاحی به محتسبان آموزش داده شود و قانون جدید مبلغان که به تازگی رهبر طالبان آن را امضا کرده است برای آنان تشریح شود. برگزاری این همایش در حالی است که برخورد ماموران امر به معروف با زنان در شهرک جبرئیل هرات در هفته گذشته موجی از اعتراضات داخلی و بین المللی را برانگیخته است. به گفته شاهدان عینی، طالبان با تیراندازی و بازداشت معترضان به این اعتراضات پاسخ داد و در این رویدادها 2 نفر جان باختند. در همین زمینه نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات گفته بود که رعایت پوشش مورد نظر این گروه در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. طالبان پیش از این نیز در مناطق مختلف کابل زنان را به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر حکومت بازداشت کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. امضای متن تفاهم نامه ایران و آمریکا توسط رئیسان جمهور دو کشور، پایان مطالعات ساخت خط آهن هرات مزار شریف، و وزارت امر به معروف طالبان به محتسبانش حصول دعوت و ارشاد را آموزش می دهد. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در اولین دقایق صبح امروز پنجشنبه 28 جوزای 1405 به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید. در خصوص اهمیت این موضوع نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
سرانجام پس از مدت ها یادداشت تفاهم که قرار بود بین ایران و آمریکا با وساطت پاکستان و قطر در واقع امضا بشه، به صورت الکترونیکی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران امضا شد و این به نظر من نقطه عطفی در مسیر تقابل ایران و آمریکا در طی حدود 50 سال گذشته محسوب میشه. خب همون گونه که قبلا هم گفته شده بود، این یادداشت تفاهم دارای 14 ماده یا 14 بند هست که از مهمترین اونها شاید اعلام رسمی توقف جنگ هست. از به نظر من اهمیت داره این مسئله. بحث خروج نیروهای آمریکایی هست، بحث آزادسازی دارایی‌های انسداد شده ایران هست در خارج، بحث بازگشایی تنگه هرمز، رفع محاصره دریایی ایران، در واقع اجازه ایران یا مجاز شدن ایران برای فروش نفت هست و محصولات نفتی، و همچنین تعیین یک مهلت 60 روزه برای مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای و مسئله رفع تحریم ها. خب نکته جالب اینه که طبق گزارش هایی که ما دیدیم، همون افرادی که و مقاماتی که ترامپ رو تشویق به حمله به ایران میکردن در آمریکا، اکنون به منتقد این یادداشت تفاهم یا توافقنامه تبدیل شدن و حتی در داخل دولت ترامپ گفته میشه پیتکست وزیر جنگ و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از جمله شد منتقدان این مسئله هستن و همین مسئله باعث شده این احتمال مطرح بشه که ترامپ اونها رو کنار بگذاره. به هر حال ترامپ الان به نظر من متوجه شد همون کسایی که اون رو وادار و تشویق به جنگ کردن در کنار رژیم صهیونیستی و وعده سرنگونی نظام جمهوری اسلامی رو داده بودن، بعد از اینکه در واقع یک جنگ 40 روزه رو در واقع با ایران به ایران تحمیل کردن ولی به هیچ یک از اهداف خودشون نرسیدن. من دیدم که نشریات معتبری مثل فارن پالیسی، فارن افرز و همچنین سی ان ان و نیویورک تایمز و همسال اینها به طور کلی بر این مسئله تاکید دارن که ایران پیروز این روند بوده و به جای اینکه جنگ موجب سقوط جمهوری اسلامی ایران بشه، باعث شده که ایران به عنوان یک بازیگر بزرگ در منطقه ظاهر بشه که با ابزاری که در اختیار داره، یعنی تنگه هرمز، از این پس میتواند در واقع تحولات منطقه رو کنترل کنه و در واقع در نقش قدرت منطقه بزرگ ایران ظاهر شده. خب همه اینها برخلاف اون تصور یا خواسته‌ای بود که هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی در ابتدای جنگ فکر می‌کردن. یادمون باشه که دونالد ترامپ همون روز 28 فوریه یا 9 اسفند در بیانیه رسمی که در تروست سوشال شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد، رسما هدف از این جنگ رو سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود، در حالی که الان ناچار شده با همین جمهوری اسلامی یک توافقی امضا کنه و بندهایی رو درش بگنجونه که قبلا خود شخص ترامپ رؤسای جمهور اسبق آمریکا رو مخصوصا باراک اوباما رو متهم به همون کارها میکرد. مثل اینکه مثلا ترامپ قبلا ادعا میکرد با توافق برجام در واقع اوباما میلیاردها دلار به ایران پرداخت کرد و همچنین دست ایران رو باز گذاشت که بتونه در واقع برنامه هسته خودش رو دنبال کنه. خب از جمله مواردی که دونالد ترامپ اخیراً بهش اذعان کرده بود این بود که ایران حق داره که غنی‌سازی در سطح پایین رو ادامه بده. حتی فکر نمی کنم در متن این توافق نیست، ولی در یک مصاحبه‌ای دونالد ترامپ به این مسئله هم اذعان کرده و این هم به نظر خود من یک نقطه عطف محسوب میشه که آمریکا ناچار بشه، در حالی که قبلا میگفت کل برنامه هسته‌ای ایران بایستی نابود بشه، اکنون ناچار شده که قبول کنه غنی‌سازی در ایران ادامه پیدا کنه. خب به طور کلی من فکر میکنم که این یادداشت تفاهم همون گونه که خود آمریکایی‌ها و خیلی از تحلیلگران غربی هم اذعان کردن و حتی برخی از تحلیلگران رژیم صهیونیستی هم اذعان کردن به مثابه یک پیروزی برای ایران مطرح است، هرچند که ایران هم در این مسیر در جنگ 40 روزه متحمل خسارات جانی و مالی خیلی زیادی شده. اما این روندی که اکتی شد عملاً باعث شده که در واقع خیلی از دستاوردهایی که ایران قبلا به دنبالش بود و اکنون به دست بیاره. نکته دیگری که در این مسئله در واقع مطرح هست بحث تضمین هست. یعنی چه تضمینی وجود داره که در واقع دونالد ترامپ تحت تأثیر و فشار عوامل داخلی و خارجی در مسیر اجرای یادداشت تفاهم احتمالاً از اجرای اونها استنکاف کنه؟ خب ایران در این زمینه پاسخ روشن رو داده. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفتن که در واقع در این یادداشت تفاهم تعهد در مقابل تعهده، یعنی هر گامی که ایران برمی‌داره بایستی طرف مقابل یک گام متناظر برداره و اگر این رخ نده ایران هم از ادامه اجرای توافق خودداری خواهد کرد. در عین اینکه قوای مسلح ایران، نیروی موشکی ایران و به طور کلی همبستگی مردم در ایران با نظام به نظر من مهمترین پشتوانه‌هایی هستند که به عنوان ضامن اجرای این توافق میتونن محسوب بشن. بایستی منتظر ماند و دید که فعلا در مهلت 30 روزه اولیه تا چه حدی این تفاهم به اجرا در خواهد آمد. یکی از مواردی هم که در این تفاهم در واقع ذکر شده و به نظر من اهمیت داره و نشون میده که در واقع آمریکایی ها ناچار شدن در واقع علاوه بر نقش منطقی ایران بحث بازسازی و پرداخت غرامت رو به نحوی بپذیرن، ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری هستش که البته ترامپ در مصاحبه‌اش گفته آمریکا یک سنت هم در این صندوق پولی نخواهد گذاشت، ولی مهم اینجاست که اذعان کرده به لزوم در واقع ایجاد این صندوق سرمایه گذاری که به صورت حالا خصوصی توسط تعدادی از کشورهای منطقه مثل این که قرار هست تأمین مالی بشه و این مسئله نشون میده که ایران به هر حال خواهد توانست ضمن این که بخشهایی از دارایی های مسدود خود شده خودش رو حداقل در ابتدای این اجرای یادداشت تفاهم به دست میاره، در آینده هم از پشتوانه های مادی لازم برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ برخوردار خواهد.
جناب آقای میرسایر، با توجه به اینکه در این تفاهم نامه بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها تاکید داره از جمله لبنان، بفرمایید که رژیم صهیونیستی ممکنه که روند مخالف این تفاهم نامه را دنبال بکنه، چرا که مقامات اسرائیلی اعلام کردند که این تفاهم نامه تامین کننده منافع آمریکاست و اسرائیل هم منافع خود دنبال میکنه.
خب این واقعیتیه که ایران یکی از مواردی که در این توافق شاید همون اوایلش گنجانده شده اینه که آتش بس در تمام جبهه‌ها، ولی خب اسرائیل بعد از اینکه ترامپ در واقع انتقاد کرد از نتانیاهو به دلیل حمله به نقاط مختلف لبنان مخصوصا زاویه بیروت، هم نتانیاهو اعلام کرده و هم برخی از مقامات رژیم صهیونیستی که به اصطلاح اسرائیل یک دولت مستقله و برای در طبق منافع خودش تصمیم گیری میکنه. به هر حال من فکر میکنم یکی از چالش های این یادداشت تفاهم خواهد بود، چون شواهد نشون میده و همچنین رویه و طرز فکر و طرز عمل اسرائیل همواره نشون داده که اسرائیل به هیچ عنوان به توافقات پایبندی نشون نمیده و حتی در همین بحث آتش بس در لبنان که قبلا با وساطت سازمان ملل در واقع یک آتش بسی بین اسرائیل و جنبش حزب الله منعقد شد، فکر میکنم تا الان یعنی قبل از جنگ 40 روزه شاید حدود 4000 بار اسرائیل رو نقض کرده. ولی خب فکر نمی کنم که در واقع عدم اجرای این مسئله یعنی آتشباری و ادامه تجاوزات اسرائیل به لبنان عملا در مسیر اجرایی یادداشت تفاهم یعنی اشکالات اساسی به وجود بیاره، هرچند که ایران مسلما هشدارهای لازم رو در این زمینه به طرف آمریکایی خواهد داد و اتفاقا این یکی از مواردیه که میتونه به عنوان یک نقطه ضعف مورد استفاده قرار بگیره و به اختلاف بین آمریکا و اسرائیل دامن بزنه، یعنی ایران از این نقطه فشار به آمریکا وارد کنه و به این ترتیب در واقع با این فشار در واقع آمریکا هم ناچار بشه به اسرائیل فشار بیاره که جنگ افروزی در لبنان رو متوقف کنه.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
نشست زیر نام ادغام مهاجران و سکتور خصوصی افغانستان با حضور نمایندگان سکتور خصوصی، نهادهای دولتی اتحادیه اروپا و شماری از نهادهای غیر دولتی در کابل برگزار شد. در این نشست روی ایجاد فرصت‌های شغلی و ادغام عودت کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
نشستی زیر نام ادغام مهاجران و سکتور خصوصی افغانستان با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نهادهای دولتی، اعضای اتحادیه اروپا در افغانستان و شماری از مؤسسات غیر دولتی در کابل برگزار شد. هدف این نشست بررسی راهکارهای ایجاد فرصتهای شغلی برای افغانهای عودت کننده عنوان شده است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست گفت که بر اساس رهنمود رهبری حکومت طالبان اقدامات مختلفی برای حمایت از بازگشت کنندگان و ادغام آنان در فعالیت‌های اقتصادی کشور روی دست گرفته شده و این روند همچنان گسترش می‌یابد و همچنین از نهادهای مالی و بشردوستانه بین‌المللی خواست از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نهادهای سکتوری که می تواند زمینه توسعه پایدار اقتصادی را فراهم کند حمایت کنند.
برای که همراه افغان خود دوست می گیرند، نهادها و انجوهایی که هستند و همچنان بانک آسیایی و بانک ملین تعامل مستقیم با امارات شروع کنید. در غیر از این اگر من می ترسم که امریکا را خودتان دیده که همراه ایران چی رقم چی برنامه را گرفتم. حالی از نه از امریکا بترسی، نه از روسیه بترسی، نه از چین بترسی. 40 میلیون نفوس در افغانستان است. واقعیت مشکلات دارن، تکلیف دارن، همکاری بکنید.
در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان بازگشت افغان‌ها به کشور را افزون بر تقویت نیروی انسانی دارای تأثیر مثبت بر فعالیت‌های اقتصادی دانست و بر فراهمسازی زمینه‌های بیشتر برای مشارکت آنان در روند توسعه افغانستان تاکید نمود.
و نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد ما می‌خواهیم که در قسمت دادن قرضه یا وام یا هر چی که کمک‌های بلاعوض اینا تفسیر می‌کنن با کسانی که از کشورهای همسایه به داخل کشور خود برگشتن کمک بکنن، در ارتباط هم امارت اسلامی را کمک بکنن و هم بخش‌های خصوصی ما را کمک بکنه که اینا را استخدام بکنه، در بخش‌های مختلف برش کار ایجاد بکنه.
در همین حال آریان عظیمی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که زمینه جذب و بازگشت سرمایه گذاری و افغانستان فراهم شده و تلاش‌ها برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی ادامه دارد. بر گفته وی در حال حاضر موانع جدی در برابر تجارت و سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و باید با هماهنگی بیشتر فرصت‌های اقتصادی برای شهروندان فراهم شود.
مقدار کمک‌های کوتاه‌مدت نیاز از تمرکز بیشتری برای پروژه‌های پایدار اقتصادی، حمایت از تشبیسات کوچک و متوسط، آموزش‌های فنی و رفاهی، دسترسی با منابع مالی و توسعه کارآفرینی صورت گیرد.
در همین حال کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان مهاجران بازگشتی را فرصتی برای رشد اقتصادی کشور دانست و بر ادامه پشتیبانی از آنان تاکید نمود و گفت که ایجاد فرصت‌های شغلی، آموزش و جلب سرمایه گذاری برای ادغام پایدار بازگشت کنندگان در جامعه و اقتصاد افغانستان ضروری است و همچنین از همکاری اتحادیه اروپا با حکومت و سکتور خصوصی افغانستان برای حمایت از مهاجران عودت کننده اطمینان داد. از سوی دیگر هم مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست اعلام کردند که تاکنون 72 شرکت از کشورهای همسایه به افغانستان منتقل شدند که در مجموع 65 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و برای حدود 4000 تن زمینه اشتغال فراهم ساختند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مجموعه خبری این ساعت. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. شما را به خداوند متعال می سپانم. وقت شما بخیر.
یا حسین و دلغمی تو شد دوباره